قرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري ولايتهم ومحبتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که بعضی ها استدلال کرده بودن به این آیه شریفه که منه آیات و محکمات و ام الکتاب و اخر و متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. که خداوند سبحان نهی از متشابه از تبعیت و اتباع متشابه فرموده و متشابه هم ظاهر را شامل میشه هم مجمل را شامل میشه، چون متشابه این دو پهلو، حالا ممکنه یکیش واضح‌تر باشه یکیش اخفا باشه، یکی اوضح باشه یکی اخفا باشه، فقط مجمل نیست. خب جوابهای از این استدلال دادن، یکی از جوابهایی که آقای صدر نقل میکنه که این جواب میفرماید جدلیه، این است که اخباریین نظرشون اینه که کتب اربعه اخبارش مقطوع الصدوره و هر روایتی که در کتب اربعه باشه ما باید عمل کنیم، روایاتی که در کتب اربعه وارد شده در ذیل این آیه شریفه این است که می‌فرماید راسخون را فرموده امیر المؤمنین سلام الله علیه و الائمه المعصومین علیهم السلام، متشابه را فلان و فلان و فلان. خب این که فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من، یعنی یتبعون فلان و فلان و فلان را و اصحاب اونا هست. خب اصلا طبق مسلک شما این آیه اصلا ربطی نداره به حجیت ظواهر، ربطی نداره که بخواد نفی حجیت ظواهر بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه آیه میفرماید دنبال فلانی و فلانی و فلانی نرید، نداره که از متشابهات قرآن. خب این منتها جواب جدلی. بعد میفرماید اصلا سر این که اخباریین آمدن حجیت ظواهر کتاب را منکر شدن به خاطر اینه که میخواستن درب را باز بکنن به این که هر دو مصرعش را به این که به حساب به اخبار کتب اربعه باید عمل بکنه. چرا؟ به خاطر این که مانع از عمل به اخبار یکی از دوتا چیز، یا باید بگیم آقا این خبر مخالف قرآنه و قرآن مقدمه، خب این یک مانع، یا باید بگیم نه این سند نداره، سند نداره. اینا اومدن گفتن قرآن که حجت نیست، اون سندم که اخبار کتب اربعه سند نمیخواد. این کلام ایشونه، لذا جواب جدلی و بر مسلک اخباریین از این آیه جواب. ما عرض ما این است که یک وقت ما میگیم قرآن حاکم مقدم به این معنا که اذا دار الامر بین قطعی قرآن و بین قطعی فرمایشات ائمه علیهم السلام قرآن مقدمه، این که در واقع شیعه نیست و اصلا عقلا محاله ما یک جایی هم قطع پیدا بکنیم به مفاد قرآن، مراد جدی قرآن، و هم قطع پیدا بکنیم به مفاد مراد جدی فرمایش ائمه علیهم السلام و اینا با هم متناقض باشه، اصلا محاله، از شیعه محاله، چون که این کار یا نستجیر و بلا صحت قرآن زیر سوال میره یا نستجیر و بلا اسمت ائمه علیهم السلام زیر سوال میره. لذا چنین چیزی عقلا امکان نداره که مثلا یک جایی ما قطع پیدا بکنیم به مراد جدی کتاب و قطع پیدا بکنیم به مراد جدی امام علیه السلام. این که عقلا محال، امکان نداره. اونی که متصوره این است که یک جایی باشه ما ظهور قرآن را با ظهور فرمایشات ائمه علیهم السلام، یعنی صدور قطعی است در کلام امام علیه السلام، که ما اینکه صدور قرآن قطعی است، منتها دو تا ظهوره. اگر آقای صدر مقصودت اینه که ظاهرا همینه که ظهور قرآن حاکم بر ظهور فرمایش امام علیه السلام، خب دلیلت چیه؟ این که شما بگی آقا حدیث ثقلین یا ثقلین، انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عطرتی، این کتاب الله در عرض عترت ذکر شده، عدل عترت ذکر شده، و این اگر قرار باشه ظهور کلام امام علیه السلام مقدم باشه دیگه کتاب الله نمیشه. خب این حرف درست نیست. چرا؟ چون اولا اگرم ما بگیم که اینا در عرض هم ذکر شدن، ما این دلیل نمیشه که قرآن مقدم باشه، میشه تعارض، این میشه تعارض بین عرضم به حضور شما ظاهر کلام امام علیه السلام با ظاهر قرآن کریم، چون فوقش به قول شما اینا عدلن در عرض همن، خب چه دلیل داری که قرآن حاکم باشه؟ از حدیث ثقلین کسی نمیتونه در بیاره که قرآن اصل و مرجع. اگر بگی آقا روایاتی که داریم نحن لم نخالف قول ربنا فما خالف قول ربنا فهو الزخرف فاضربوه على الجدار، نحن لم نخالف قول ربنا، که خودشون فرمودن هر جایی از ما مخالف قرآن باشه اونا رو به دیوار بزنید، اونا رو به دیوار بزنید. این حرف یک عرضم به حضور شما حرفیست که باید انسان تأمل بکنه. این فرمایشات ائمه علیهم السلام که ما قول رب ما را عرضم به حضور شما مخالفت نمی کنیم یعنی چی؟ خب می آمدن دشمنان دستاسین یه چیزهایی را به ائمه علیهم السلام به دروغ میبستن، جعل میکردن، بعد تو مردم پخش میکردن، میگفتن اینها عرضم به حضور شما خلاف قرآن صحبت میکنن. ائمه علیهم السلام فرمودن که نه، ما مخالف قرآن صحبت نمیکنیم. اما مقصود از این روایات این نیست که در کلمات ما هیچ مخالف قرآن وجود نداره، هیچ مخالف قرآن وجود نداره. چرا؟ به خاطر این که اون روایات باب تعارض راوی میاد میگه آقا یجی و انکم خبران متعارضان، بعد فرمود فاعرضوهما علی کتاب الله فما خالف الکتاب فخذو و ما وافق الکتاب فخذو و ما خالف الکتاب فردو. بعد راوی میگه آقا هر دو عرضم به حضور شما مخالف کتاب. امام علیه السلام می فرماید به عامه عرضم به حضور شما ارجاع بدید. خب در این روایات تعارض اصلا یک جاش نفرمودن که آقا ما اصلا خبر مخالف قرآن را عرضم به حضور شما نمیگیم، فرمایش هم چی چیزی ما نداریم، این اگر چنین چیزی باشه فضربوه علی الجدار نفرمودن. تو روایات باب تعارض اصلا این معنا نیست. یه احتمالی من میدم در اون طائفه اولا که ما خالف قول ربنا فهو الزخرف فضربوه على الجدار. اون روایات دو دسته، بعضی از روایاتش این است که ما مخالف قول ربنا نمی کنیم، یه اشکال نداره، چرا؟ یعنی هرچی میگیم قول ربنا است، منتها تأویله. و خود قرآن کریم دلالت میکنه که بعضی از جاها مخالف ظاهر قرآن مراده، ولیکن این تأویل داره، واقع داره، واقعش هم ائمه علیهم السلام میدونن و راسخون فی العلم میدونن. چون دیروز عرض کردیم ولا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، تأویل یعنی تأویل متشابه، من متشابه هم در این روایات مراد مجمل، در این آیه شریفه مراد مجمل نیست، مراد مجمل نیست. چرا؟ چون عرض کردیم مجمل را نمیتونه کسی که فتنه جو هست در قلب زیغ مریضه مجمل نمیتونه مستمسک قرار بده. مردم اعتراض میکنن میگن آقای چه مقصود از این متشابه به قرینه تأویل این است که این یک ظاهری داره، ظاهرش مقصود نیست. اونایی که مریضن و شیطونن میان این ظاهر را میگیرن و فتنه ایجاد میکنن، اعتراض میکنه، اعتراض میکنه. خب این در ما نحن فی، پس خود آیاتی که ظاهره در خود قرآن از بعضی جای ظاهر مراد نیست و در فقه هم ما زیاد داریم. خود الان این وضو، این وضو که قرآن می‌فرماید فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، خب الى المرافق این عمد محدوده، درسته، این حد مغسوله نه حد غسل. شما تو خونه به خادمت میگی که از اینجا تا اینجا رو جارو کن، از اینجا تا اینجا رو جارو کن، معناش این نیست که یعنی از اونجا شروع کن. لذا اگر این آمد از این ور شروع کرد بگیش بابا چرا از این ور شروع کردی، میگه تو گفتی این محدوده رو جارو کن. قرآن میفرماد این محدوده رو بشو، می‌فرماید این محدوده را بشو، اما از کجا قصد شروع کن این الا در کار نیست. اما اینا نمیشه منکر شد، اگر ما بودیم و ظاهر قرآن اطلاق داشت، اطلاق داشت، از این ور بشورید از اون ور بشورید. یا فقسلو وجوهکم، ما بودیم و ظاهر قرآن، از پایین بشوری، از بالا بشوری، از وسط بشوری. به همین جهت در غسل گفتن که اعلا فالاعلا لازم نیست، چون داره اقصر رأسک ثم بدنک. این کلام امام علیه السلام مقیدشه. مقیدشه یعنی چی؟ یا احل الله البی، وقتی که الان یک کسی بیاد بگه آقا هر معامله ای کرد اشکال نداره، هر روز آمدی کارت انجام میدم، بعد بره به معاونش بگه، معاونش بگه سه‌شنبه ها بیا، میگه آقا تو چرا مخالف استاندار صحبت میکنی، رئیس تو گفت که هر روز آمدی، تو میگی سه‌شنبه ها. یا اول هفته یا آخر هفته، اینا مخالفه. اینی که ما بگیم نه اون جایی که جمع عرفی داره این مخالفت صدق نمی کنه، مخالفت صدق می کنه. این ما از باب این که علم خارجی داریم که قطعا ائمه علیهم السلام عرضم به حضور شما مخالف قرآن صحبت کردن، یعنی مخالف ظاهر قرآن صحبت کردن، این را اینطور معنا کردیم. و اگر آقای صدر فکر نمی کنم این جمله عرضم به حضور شما جای انکار داشته باشه، اگر یک جایی باشه که نص کلام امام علیه السلام بر ظاهر عرضم به حضور شما قرآن، فکر نمی کنم یک شیعه ای در دنیا پیدا بشه که بگه ما به خاطره عرضم به حضور شما ظاهر قرآن نص کلام امام علیه السلام را کنار میگذاریم. چون این انا لم نخالف قول ربنا را که عرض کردیم منافات نداره، اما اون طایفه دوم که اگه دو تا روایت از ما به شما رسید متعارض بود، به قرآن عرضم به حضور شما عرضه بداری، اونی که ما مخالف قرآن صحبت نمی کنیم، اینا باید حمل بشه بر صورت تعارض. اینه که اصولیین آمدن گفتن نه اونجایی که جمع عرفی هم نداره، شرط حجیت خبر واحد اون است که مخالف قرآن نباشه. این شرط حجیت خبر واحده. ائمه علیهم السلام فرمودن اگر چیزی از ما به شما نقل کردن اینا را رد کنید، نحن لم نخالف قول ربنا. نه اینکه اگر من امام صادق علیه السلام یه جایی مخالف ظاهر قرآن صحبت کردم بگم انا لم نخالف قول ربنا، خب فرمودی خودت که. اونا میخواستن در واقع، خوب دقت کنید، میخواستن برای تشخیص خبرهای واحد به خاطر اینکه جلوی دساسین را بگیرن، به خاطر او بوده که فرمودن قول مخالف رب ما را کنار بگذارید، نه یک جایی که اگر از خود منم شنیدید نحن لم نخالف قول رب بنا. ای که قطعا مقصود نیست، به خاطر این که مسلمه که ظواهر قرآن تأویل داره و تأویلش را لا یعلمه الا الله و الراسخون فی العلم. لا یعلم الا خود این آیه شریفه‌ای که آمنین محلقین رؤوسهم، این ظهورش در امنیت دنیاست. امام علیه السلام فرمود این حمل میشه بر امنیت آخرت. ما آقای صدر این حرف را شما استدلال نکردی، خوب دقت کنید، اگر یک جایی کلامی از خود امام علیه السلام ما بشنویم ظهور داشته باشه و یک آیه شریفه‌ای ظهور داشته باشه، ما ظهور قرآن را مقدم بکنیم یا ظهور فرمایشات ائمه علیهم السلام، قطعا ظهور فرمایشات ائمه علیهم السلام رو باید مقدم کنه، جای شبهه نداره. بله اگر در اخبار باشه، اینایی که در اخبار اینا درسته. ممکنه بگیم آقا ما دلیلی بر حجیت خبر واحد در این جاهایی که خبر مخالف قرآنه و جمع عرفی نداره در اینجا ما دلیل نداریم، ولی اگر یک جایی سند قطعی باشه ما نمیتونیم به ظاهر قرآن او را رفع بکنیم. خب با این کبرا علمیم در مقام، مثلا روایاتی داره که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، فحشا فلانیه، منکر فلانیه، یا صلات یعنی امیر المؤمنین سلام الله علیه، یا مثلا روایاتی که هر جایی که حرامی ذکر میشه مقصود اونها هستن. این یک روایت و دو روایت و 20 روایت نیست، مجموعش. و عرضم به حضور شما اگر چنین چیزی همش غلط بود، خب ائمه علیهم السلام چرا یه دفعه نفرمودن؟ یه دفعه میفرمودن که آقا ما کی میگه که صلات منم؟ کی میگه که زکات منم؟ کی گفته که خمر یعنی ولایت فلان ملعون؟ کی گفته؟ اینا نیست؟ خب چرا اینو بیان نفرمودم؟ تقیه که نبود، چون دیگه ذکر این که مطابق امیال خلفا بوده، سلاطین بوده، تقیه که نبوده. خب چرا بیان نفرمودم؟ چرا اصلا یکی از اصحاب ائمه علیهم السلام نرفتن بپرسن که آقا این روایات رو اینطوری نقل میکنن، خب شما چرا هیچی نمیفرمایید؟ اینا مقصود چیه؟ درسته یا درست نیست؟ یک مورد هم که چیزی نیست. اگه شما بگید آقا خود چرا نگفتن درسته؟ خود نگفتن درسته که الان اگه یک کسی از قول من نقل میکنه که آقا فلانی اینطوری گفته و این حرفم درسته، منم نمیتونم بگم درسته، چون بگم درسته پدر منو در میارم. خب گفتنش محظور داره، چه داعی دارم بگم؟ غلط را که محظور نداره باید بگم، چون اقراء به جهل میشه. اگر ائمه علیهم السلام عرضم به حضور شما در طول این 250 سال خب یه جا نفرمودن که نستجیر بالله ما عمویی به اسم حضرت محسن نداشتیم، اینا را بی خودی به ما عرضم به حضور شما میبندن. اگر شما میخواید بگی آقا نه همه این روایات بعد درست شده، در زمان ائمه علیهم السلام نبوده، اینا بعد درست شده، این که کذب محضه، چون یک روایت و دو روایت و سه روایت نیست، هیچی این همچین چیزی. لذا این حرف شما آقای سر که من خیال میکنم این یک طرز تفکره و خیلی خطرناک، که بعضیا بیان قرآن را اصل قرار بدن و فرمایشات ائمه علیهم السلام را هر کدام با قرآن نساخ را رد بکنن. اصل به این معنا، ببین مثل این که بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، قانون اساسی اصل، قانون عادی فرعه، اما وقتی قانون اساسی میگه آقا حدود و ثغور و معنای من را قانون عادی تعیین میکنه، خب اینه که حدود و ثغور و عرضم به حضور شما معنای من را قانون عادی تعیین میکنه، دیگه یه جا نمیتونه بگیم آقا این قانون عادی جای درست نیست، به خاطر که برخلاف قانون اساسی. یا او گفته معنای من را قانون عادی تعیین میکنه. وقتی که ما مسلمه که در روایات شریفه صدرم قبول داره که خودشم میگه که ظواهر را ما باید بعد از مراجعه به فرمایشات ائمه علیهم السلام اخذ بکنیم. خواه اگر باید بعد از مراجعه به فرمایشات ائمه علیهم السلام اخذ بکنیم یعنی چی؟ یعنی ظاهر قرآن هیچ وقت نمیتونه مقاومت بکنه در مقابل ظاهر فرمایش امام علیه السلام. این حرف که ما الان مثلا قرآن میفرماید آقا جاهد الکفار، این همه آیات، آیات شریفه مکرر، آیات شریفه عدیده در مقابل ظلم ایستادن، در مقابل ارزم به حضور شما جهاد، معاندت با کفار، چی 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 چی. حالا اگر یک جای ائمه علیهم السلام فرمودن آقا مثلا در دوران غیبت شما حق ندارید مثلا جهاد بکنید، یا در دوران غیبت حق ندارید مثلا ارزم به حضور شما قیام بکنید، ما بگیم آقا اینا معارض با قرآن، بذاریم کنار. این که نیست. پس این حرف که ظاهر قرآن حاکمه از باب این که عدله یا به خاطر این روایات، این تمام نیست. و اگر این روایاتی که فرموده که تواتر اجمالی داره بعضیش درسته، ما نمیتونیم این روایات را کنار بگذاریم بگیم مقصود از صلات امیر المؤمنین سلام الله علیه از غلطه، به خاطر ای که این مخالف قرآنه. اما اینی که شما میگی سند را اینا قبول ندارن، این یه خود تعارض صدر و ذیل آقای صدر. چون که یه وقت ما میگیم اخبار کتب اربعه قطعی و صدوره، یعنی چی دیگه سند نمیخواد؟ خبر قطعی که سند نمیخواد. یه وقت هست میگیم نه، هر خبری از امام علیه السلام برسه معتبره. فکر نمی کنم یه اخباری پیدا بشه تو عظما اعاظم از فقهای شیعه که بفرماید هر خبری را که هر جعلقی، هر جعالی، هر کسی نقل کرد بگیم سند نمیخواد. این که قطعا نیست. اینی که اینا آمدن اخبار کتب اربعه را گفتن، این معلوم میشه که نظرشون اینه که اخبار کتب اربعه قرینه بر قطعی و صدور بودنش داریم. بعد شما آمدی که بگی آقا اینا سند رو معتبر نمی، سند در اونجا معتبر نمیتونه چون میگن قطعیه. بله کسی حالا اشکال بکنه که نه قطعی نیست، این اخبار ممکنه سند نداشته باشه، ممکنه اعتبار نداشته باشه، خب اون یه مطلب دیگریست. جوابی که اخباریین میتونن بدن این است که آقای سر اولا خیلی از موارد تفسیر یا تأویل همیشه اینطور نیست که ظاهر مراد نباشه. چه بسا ممکنه یک آیه قرآنی یک ظاهری داشته باشه و یک باطنی داشته باشه. اگر روایت وارد شده که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، معناش اون نمیگه که صلات فقط امیرالمؤمنین علیه السلام فحشا هم فلانیه، نه، فحشا یک مصداق خفیش اونه ولی منافات نداره که مصداق ظاهرش هم مراد باشه. خب اخباریین برمیگردن آقای صدر به شما جواب میدن، میگن این جواب هفتمی که شما دادی جدلی، این جواب هفتم تمام نیست. چرا؟ چون این روایات نمیفرماید متشابه فقط اونا هستن، اونا مصداق خفیه، اونا مصداق خفیه، این مصداق خفی را بیان کرده امام علیه السلام، ولی منافات نداره که مصداق ظاهرش هم باشه. لذا ما به ظاهر قرآن نمیتونیم اخذ بکنیم به خاطر اینکه آیه نهی کرده از متشابه. روایاتی که وارد شده در تفسیر خیلیاش اینطوری نیست که مقصود انحصار باشه، بطنه این که در روایات داره للقرآن بطنون و لبطنهی بطنون تا سبعین بطنا، این معناش این نیست که اون بطن دهمی بطن نهمی میگه نیست، همه مراده. آخوندم رحمت الله علیه در کفایه در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، وقتی که میفرماید استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محاله، اونجا به عنوان یه انقلت که آقا شما دنبال چی هستی؟ استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محاله؟ روایات داریم قرآن بطن داره. آخوند فرمود بابا اون معناش این نیست که همه این بطون از این لفظ اراده شده. جواب داد روایاتی که تفسیر می‌فرماید دو قسمه، بعضی از روایات هست که ظاهر را نفی می‌فرماید، بله، بعضی روایات هست نه، به عنوان یک بطن و یک مصداق خفی ذکر می‌کنه. لذا این جواب هفتم آقای صدر جدلی نیست. او برمیگرده میگه آقا منافات نداره، او که نفرموده متشابه فقط و فقط همینه. مضافاً به این که آقای صدر شما اگر به تفسیر برهان مراجعه بکنی، روایاتی که در ذیل این آیه شریف وارد شده فکر میکنم 6-7 روایت باشه، اگر اشتباه نکنم شایدم بیشتر، دو تاش اینه، بعضی های دیگهش همین است که این متشابه را به این معنا نگرفته، به این معنا نگرفته. خب اونا چی؟ اونا که میفرماید ارزم به حضور شما اتفاقا در یک روایتیش داره که شأن نزول آیه شریفه همون قول مسیحیای نجرانه که گفت که حضرت عیسی روح منه و کلمته. اون روایت چطور میکنی شما؟ روایاتی که در ذیل وارد شده منحصر که نیست. بنابراین تلخص من ما ذکرنا، من همین یک نکته را روش اصرار دارم که ظاهر کلام آقای صدر اینه که اون جایی که ظاهر فرمایش امام علیه السلام با ظاهر قرآن تنافی داشته باشه، حتی اون جایی که تنافیش طوریست که جمع عرفی نداره، عام و خاص نیست، ما بگیم ظاهر قرآن مقدمه، حتی در جایی که از خود امام علیه السلام من شنیدم مقطوع الصدوره، در اونجا هم مقدمه، این عرضم به حضور شما من خیال میکنم خلاف مذهبه، خلاف مذهبه. چون انا لم نخالف قول ربنا ما خالف قول ربنا لم نقله، یعنی ظاهرش اینه که از ما صادر نمیشه. بله، روایات تقیه ای نیست، چون اصلا معنا نداره که مخالف قول رب و تقیه ای بفرماید، چون تقیه از عامه بوده، عامه که قول رب و قبول داشتن. تقیه در اونجایی است که مخالف قرآن صحبت میخواد بفرماید، اونجایی که موافق قرآنه که دیگه تقیه معنا نداره، که چون اونا که قرآن منکر نبوده، قبول قرآن همه اونا بودن دیگه، کسی نبوده، کسی نبوده. یک جا در طول تاریخ ائمه علیهم السلام از مسیحی ها که تقیه نکردن، از یهودی ها که تقیه نکردن، از مشرکین چون اینا که نبودن دیگه اصلا. لذا در روایات داره پیغمبر خدا بر تنزیل جنگید، امیرالمؤمنین بر تعویل جنگید. همه اینایی که در مقابل ائمه علیهم السلام ایستادن، همه اینها به اسم مسلمان و به اسم قرآن آمدن جلو. ما در طول تاریخ یک جا نداریم که ضربه در زمان ائمه علیهم السلام به شیعه وارد شده باشه مستقیما، حتی از یهود. بله، این که ما بگیم دست یهود از ارزم به حضور شما قاصبین خلافت در آمده، اون یه حرف دیگری، ظاهرش باز به اسم اسلام آمده، ولی از مسیحی و از یهودی که ائمه علیهم السلام چیز نمی کردن. که از اهل کتاب تقیه میکردن، میگه اصلا بودن اهل کتاب مگر؟ اینا اهل کتاب همه جزیه میدادن، همه خار و ذلیل بودن. یک روایت شما بفرما که ما تقیه کردیم از اهل کتاب. بله، پیغمبر خدا در صدر اسلام ممکنه، ولی اهل کتاب همشون در بلاد مسلمین جزیه میدادن، اینا خار و ذلیل بودن، عبد بودن، یا جزیه میدادن. مثلا چند درصد بلاد مسلمان ها میگه قدرت نداشتن، مثل ایمانه که الان بنده بیام بگم آقا فرض کن مثلا آیت الله العظمای خویی از نگهبان ارزم به حضور شما مثلا حرم ارزم به حضور شما شازده قاسم تقیه میکنه، میگه نگهبان شازده قاسم، نگهبان حرم شازده قاسم را که او آخوند اونجا گذاشته، آخوند اونجا کیه؟ ولی میگه آخوند اونجا هم اول که آمده نامه آقای خویی را آورده، گفته آقا من شاگرد آقای خویی بودم، گفته حالا که تو شاگرد آقای خویی بس بیا، پس آقای خویی شما را سر کار گذاشته، معلوم میشه. چون تقیه همیشه از صاحبان قدرت میکنه، کسی که قدرت نداره که تقیه معنا نداره. که این عرضم به حضور شما من خیال، بله این مطلب واضحه. بله، اون جایی که خبر واحدی برسه که ما نمیدانیم از امام علیه السلام هست صادر شده یا نه، اونجا را میتونیم بگیم این روایاتی که فرمودن ما خالف قول ربنا لم نقل خو فضربوه علی الجدار، اونا خوبه. اما اون جایی که قطعی و صدور باشه، ظاهر و دلاله باشه با ظاهر قرآن، ما فکر نمی کنم. اصلا من اگر کسی الانم من خیال نمی کنم آقای صدی حرف بزنه که اگر یک جایی خود این لا جناح علیکم همینطوره، خود این لا جناح علیکم اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من صلاتکم، هیچ کس نمیتونه منکر بشه که ظاهر لا جناح تخییره، واقعا تخییر. امام علیه السلام فرمود نه، این تعیین عزیمت، رخصت نیست، باید قصر بخونه. فرمود مثل اون در باب سعی صفا و مروه، اونجا هم لا جناح داره، ان یطوف بین الصفا و المروه، اونجا هم لا جناح داره. من الانم بعید میدونم یه فقیه شیعه، نه فقیه شیعه، یک کسی که از کنار حوزه علمیه شیعه رد شده باشه، بگه نه ظاهر قرآن مقدمه بر ظاهر کلام امام علیه السلام. ولی الکلام تتمتون انشاءالله شنبه، عرض کردیم که انشاءالله از شنبه مباحثه در مسجد سلماسی تو خیابون معلم، همین نرسیده به اونجایی که خیابون وسیع میشه، اون کوچه‌ای که به سمت خیابون ارک میره، آخر کوچه آقازاده از سمت چیز، از سمت خیابون معلم، همین ساعت یعنی هم 8 و ربع انشاءالله، اصول و فقه هر دو از شنبه انشاءالله در مسجد سلماسی برگزار میشه. آقای گویا بی زحمت یک ذکر توسلی بکن. آقای زاکر یونس.